از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه شهید صدر، از بزرگراه امام علی تا میدان نوبنیاد و باز هم در ادامه از بلوار کامرانی تا خیابان دکتر شریعتی.
جا بام تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، سلام.
من امیدی هستم، ارادتمندتون. خیلی خوشحالم که
بام تهران هر روز ساعت 6 صبح همراه شما خواهد. بام تهران، برنامه صبحگاهی رادیو تهران.
پایان ساله، الان خیلی ها به فکر بالاخره ظاهرم هستن دیگه. بسیاری رو الان شما نگاه کنی تشریف بردن، موها رو بالاخره یه صفایی دادن، یه سری کارهایی انجام دادن که برای سال نو قشنگتر از همیشه باشن. حالا فکر کن شما رفتی کلی هزینه کردی، مثلا به دوستت میگی نظرت درباره موهام چیه، چطور شده مو؟ اگه بده یه دروغ شیرین بگه که میتونه بگه وا خیلی عالی شده، اصلا انگار از مجله مد در اومدی بابا، دیوید بکام اینجوری. بعد شما ذوق میکنی، اعتماد به نفست میره رو سقف، تا شب ممکنه هی بری جلو آینه برای خودت فیگورم بگیری. اما اگه راست تلخ بگه، مثلا بهت بگه که داداش با ماشین چمنزنی زدن موهاتو، چی برات درست کرده این؟ خب تصور کن یه دفعه چه حسی پیدا می‌کنی. اولش ممکنه یه لبخندی بزنی، ولی بعد یاد آرایشگرت میفتی، پولی که دادی بهش، زمانی که گذاشتی برای اینکه بری موها رو کوتاه کنی. حالا کدوم بهتره، دروغ قشنگ، دروغ شیرین یا راست تلخ؟ منتظرتونیم. 3094 2465 2465 2465 2466. آقا ناصر، سلام کردن به همتون و خدا قوت و خدا رو شکر و احوال پرسی. خلاصه خانم بهلولی از کرمانشاه نوشتن که ایشون هم سلام رسوندن به همه، متشکرم. اگه موضوع برنامه رو بهش توجه داشته باشین، راجبش ابراز نظر کنین، خیلی بهتره دوستان. خانم مریم گودرزی نوشتن حرف راست تلخ رو ترجیح میدم، چراش هم مهمه ها. نوشتن برای ما دروغ اسمش هم قشنگ نیست، چه برسه به این که حالا بخوایم مثلا مقایسش کنیم با حرف راست، حتی اگر دروغ شیرین باشه. علی از سبزوار این پیامو برامون فرستاده. اما مشتبه سوری از تهران نوشته راستگویی تا زمانی خوبه که کسی که بد حسابه ازت پول قرض نخواد، اون موقع دیگه یه دروغ ریز میتونه باعث آرامش بشه. یعنی بگی ندارم، دروغه ولی به هر صورت، یعنی خودش چالشه ها، دروغ داری میگی.
با سلام خدمت عزیزان برنامه بام تهران، من جناب مجنونی و جناب امیدی و همه عواملی که در این سال زحمت کشیدن، ما قدردانتون هستیم. من با بچه های دانش آموزان دارم میرم مدرسه، اولی مدرسه همو پیاده کنم و عرض کنم که از اونجایی که آفتاب هیچ موقع زیر ابر نمیمونه، راسته تلخ بهتر از شیرین، چون بالاخره اون دروغ شیرین یه زمانی راستش مشخص که خیلی تلختر میشه.
باز شکر قرغانی هستم. دارم به اون پیامکی که خوندم فکر میکنم. مشتبه گفت راست تلخی و دروغ شیرین، اگر در مورد پول قرض دادن باشه یه دروغ ریز بهتره با آدم بعد حساب. خب به اونم میتونی یه راست تلخ بگی، بگی داداش دارم ولی نمیدم، بعد حسابی کردی، من شرمندتم. چرا دروغ بگیم بهش؟ هست حقیقتش رو بخوای، مثلا 3000 تومان الان دارم تو حساب ولی نمیدم، بعد حساب میکرد. یه نکته‌ای هم مهدی گفت، اینم جالبه، میگه اون بعد حسابی که میخواد پول قرض بگیره، بعضیاشون انقدر به ما دروغ شیرین گفتن همه پولا رو گرفتن، دیگه پولی نمونده که واقعا بخواد آدم قرض بده دیگری. چه عرض کنم، نوشتن برای ما شنوندمون، آقا ما که حرف راست نشنیدیم تا حالا، ولی دروغ شیرین چه بسیار. مثل بعضیا که میگن الان ما گرانی نداریم، قیمت ها واقعی شده. این واقعی شده و گرانی گرانی نیست، قیمت مثلا واقعی شده، واقعا رو حرف رو مخیه، چون ما داریم گرون میخریم، ما داریم گرونتر از قبل میخریم. حالا چیکار داریم که شما در صحبت های تخصصی خودتون به چی میگید گرونی، به چی میگید قیمت واقعی؟ و 912 انتهای تلفن 63 نوشتن هیچ کدوم، من حقیقت پرادب رو ترجیح میدم. اینم جالب بودش، شما کدوم رو دوست دارید بشنوید، حرف راست تلخ یا دروغ شیرین؟ 3094-2265-2465-2265-2466 بریم و همراه بشیم با آقای کیایی، خبرهای علم و فناوری.
به نام خدا. سلام، من محمد قاسم کیایی هستم و مثل روزهای گذشته با خبرهای فناوری از برنامه بام تهران در رادیو تهران با شما هستیم تا در خصوص دستاوردها و تولیدات متخصصان کشورمون تو شرکت‌های دانش‌بنیان با شما صحبت بکنیم. حوزه هوش مصنوعی این روزها بسیار رونق پیدا کرده و هر روز شاهد بلوغ این حوزه تو رشته‌های مختلف هستیم و اینکه محصولات متنوعی در این حوزه داره تولید میشه، به بازار عرضه میشه و متخصصان کشور ما هم تو این زمینه دارن فعالیت مناسبی رو انجام میدن. یکی از محصولاتی که الان تو این حوزه تولید شده و هوش مصنوعی تو اون بسیار پرکاربرد بوده و تونسته کمک بکنه، بینایی سنجی هست. معمولا ما برای بینایی سنجی و برای اطلاع از اینکه آیا دچار ضعف چشم هستیم، پیری چشم هستیم، یا اینکه چشم ما مشکلی داره، تنبلی داره یا نداره، به پزشکا مراجعه میکنیم و با همون ابزارهایی که معمولا همه با اون آشنا هستیم، عینک های گردمانندی که روی صورت ما میزنن و لنز ها رو عوض میکنن تا به شماره مد نظری که ما دید خوبی داشته باشیم برسیم، این ابزار رو همه دیدیم. اما هوش مصنوعی حالا اومده کمک کرده، یک دستگاه طراحی شده و با استفاده از عینک‌های مجازی که AI هستن، فضای مجازی هستن و بیشتر شما تو بازی‌ها توی شهر بازی اون رو دیدین، یک ابزاری طراحی شده که میتونه کمک بکنه به پزشکان در تشخیص و تعیین نمره چشم و تعیین ضعف‌های چشم، مریضی‌های چشم که بسیار دقیق عمل میکنه. اینطور هستش، این عینک فضای مجازی، عینک دید سه‌بعدی روی چشم فرد قرار داده میشه و فرد وارد یک دنیایی میشه که در بسترهای مختلف طراحی شده. به عنوان مثال براتون میخوام شبیه سازی بکنم، وقتی که این عینک رو میزنید شما وارد سیاره مریخ میشید و در اونجا صخره‌های متنوع رو میبینید، میبینید که باد داره میوزه، سنگ‌ها رو میبینید و سفینه‌هایی رو میبینید که در سیاره مریخ در حال حرکت هست و در اطراف شما این سفینه‌ها میچرخند، راه میرن و به نوعی پرواز میکنن. پزشک از شما میخواد که سفینه ها رو دنبال بکنید یا حتی محیط پیرامون خودتون که یک محیط 360 درجه طراحی شده رو ببینید. چشم شما سفینه ها رو دنبال میکنه، محیط رو میبینه، گاهی وقتا پزشک شما راهنمایی میکنه که فلان سفینه رو دنبال بکن، با چشمات کجا میره، و این دنبال کردن و این دیدن و این بودن در این فضا در مدت زمان کوتاه برای پزشک با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی یک مسیر و یک نقشه راه مشخص میکنه و یک آنالیز درست از چشم شما، وضعیت چشم شما رو به پزشک میده. حالا مزیت این کار چیه؟ اولا اینکه به صورت هوشمند نمره چشم فرد به صورت دوربین یا نزدیکبین یا آستیگمات مشخص میشه و تعیین میشه. یک نقشه بسیار منسجم و دقیق از چشم و ضعف‌هایی که در چشم هست داده میشه به پزشک و مشکلات احتمالی اگر تو شبکیه عینبی باشه به پزشک ارائه داده میشه. یک نقشه مجزا به پزشک داده میشه در کنار تعیین نمره چشم که در طراحی عدسی عینک کمک میکنه به عینکساز تا این عدسی رو بسیار دقیق‌تر و با حساسیت بیشتر و ضخامت رو مشخص میکنه که چطور باید ساخته بشه تا چشم شما از بهترین ابزار که همون عینک هست برخوردار بشه و بتونه خودش رو بازتوانی کنه یا در مسیر خوب شدن قرار بگیره، یعنی که دید شما رو بهتر بکنه. الان این ابزار ساخته شده در کشور ما، نمونه خارجی هم داره و در اختیار مراکز چشم پزشکی بیمارستان‌های معتبر قرار داده شده و بسیار دقیق‌تر، سریع‌تر و البته با حساسیت بالاتر و خدمات متنوع‌تر در اختیار پزشکان قرار گرفته و بیماران میتونن از اون استفاده بکنن. اگر میخواین اطلاعات بیشتر در خصوص این دستگاه بگیرید، کافیه که به سایت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشکده ریاست جمهوری مراجعه بکنید تا بتونید در مورد این دستگاه و این دستاورد بیشتر مطالعه کنید. البته در سایت خبرگزاری صدا و سیما هم ما گزارشی تهیه کردیم که میتونید اون رو مشاهده کنید. ممنونه که امروز هم با ما بودید. تا روزهای بعدی، خدا نگهدارتون.
اینجا بام تهران رادیو تهران و ساعت 7:11 صبح.
خانه توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر بداران، خلای دار شیر یزدانی، خلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بادا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دل، ایران
جان من ایران، قلب من با تو میتپد هم پای دلیل.
وضعیت سدهای تهران اگر بخوام به شما یک راست تلخ بگم خوب نیست. احتمالاً تصاویر رو خیلی هاتون دیدید و قطعاً مهمه که همه ما تلاش بکنیم مدیریت صحیحی داشته باشیم در مصرف آب. جناب آقای بخشی، مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران، به همین دلیل حالا مهمان ما هستن. آقای بخشی سلام، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام آقای امیدی، صبح شما بخیر باشه، تعال قبول باشه و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان خوب برنامه با ما تهران، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. ما تصاویر غم انگیزی دیدیم از وضعیت سدها، اما خواهش میکنم شما با جزئیات توضیح بدید اوضاع چطوره در حال حاضر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونجوری که اشاره کردید و بالاخره مردم فهیم و هوشمند تهران هم پیام ها رو گرفتن و در شبکه های مجازی هم دیدیم که مردمی خیلی از گزارش ها هم منتشر شد. بالاخره آقای امیدی عزیز، ما شاهد 4 سال پیوستگی خوشسالی بودیم و وارد پنجمین سال شدیم. منظور از خوشسالی چیست؟ منظور از خوشسالی این است که بارندگی ها در این 4 سال به حد نرمال خودش که 280 میلیمتر هست نرسید. خب ابتدای پاییز امسال که سال آبی آغاز می شد، پیش بینی ها این بود که زمستان پربارشی رو داشته باشیم و همچنین پاییز. خب در خیلی از استان ها شاهد بودیم برف های با حجم زیادی بارش کرد و خدمت شما عرض بکنم که بارش عمومی در خیلی از استان‌های ایجاد شد، ولی خب متاسفانه در استان تهران و در حوزه آبریز تهران این اتفاق صورت نپذیرفت. از طرف دیگر یه افت دمای سنگینی رو امسال اگر یادتون باشه شاهد بودیم در تهران، مخصوصا در حوزه‌های خدمت شما عرض شد که پیرامون سدها، که موجب یک یخزدگی زیادی شد که انباشت برف و خدمت شما از ذخیره برفی ما هم یخ زد، ورودی سدهای ما کم شد. خب اینها دست به دست هم داد، تقریبا ذخایر سدها کمتر شد. از طرف دیگر بالاخره باید قبول بکنیم کلان شهر تهران که هر روز و هر سال طول و عرض و ارتفاعش بیشتر، جمعیتش هم بیشتر می شود، متاسفانه غفلت هم شامل حال شده و مصرف آب هم بالاست. ولی که خب با سرمایه اجتماعی که در مردم هست، مخصوصا این روزا که این پیام رو گرفتن، ما شاهد این هستیم که مردم همراه‌ترن به حمدالله، خودشون نسبت به اطلاعات رو ارسال کردن در تلاشن.
بله.
و امیدواریم که با صرفه‌جویی که صورت میپذیرد انشالله بدون نگرانی موضوعات رو دنبال بکنیم.
انشالله حتما همینطور باشه. اما حالا از صرفه‌جویی مردم گفتیم و اتفاقی که میتونن رقم بزنن، سالهاست گفته میشه بخشی از هدر رفت آب در کشور ما به دلیل شبکه توزیعیه که فرسوده شده. در این رابطه هم توضیح میدین چه اقداماتی صورت گرفته برای اینکه این شبکه اصلاح بشه؟
خب بعد از اینکه ما مواجه شدیم با این کم بارشی ها، مجموعه آفزاد آب تهران یک برنامه ضرب العجل رو در یک قالب قرارگاه تنش آبی پیش بینی کرد. ما واقعا در ترمیم شبکه، در بهره وری خدمت شما تاسیساتمون نهایت تلاش شد. امروز میتونم با ذرت قاطع بگم در تهران ما شاید کمترین هدر رفت آب هست و به حمدالله رب العالمین با تدابیر فنی که اتخاذ شد و اصلاح شبکه که صورت پذیرفت، ما هدر رفت خاص و هدر رفت خدمت شما عرض بکنم که چشمگیر رو نداریم. اما ببینید آقای امیدی عزیز، شبکه تهران 21 هزار کیلومتر زیر زمین از شبکه توزیع و شبکه انتقال تشکیل شده. 3000 کیلومتر این شبکه است که قطر 700 میلیمتر تا 2200 میلیمتر، یعنی 2 متر و 20 سانت قطر لوله هایی است که برای انتقال آب به شبکه تهران زیر زمین پیش بینی شده. از طرف دیگه 18000 کیلومتر شبکه توزیع. شما یه مروری بکنید بالاخره در منازلتون که در هر قسمتی از تهران هست، ببینید بالاخره این آب از سدهای تهران منتقل میشه، خدمت شما عرض بکنم که وارد تصفیه خونه ها میشه، بعد از 3 سه ساعت فرایند تصفیه و آزمایشات که انجام میشه وارد شبکه های توزیع میشه، بالاخره از این گستردگی بعضا احتمال هدر رفت است. اما هدر رفتی نیستش که واقعا موضوعاتی رو داشته باشه که ما بگیم از بهره‌وری عقب افتادیم، چون واقعا شهر تهران به جهت گستردگیش و اختلاف ارتفاع 800 متریش اگر هدر رفتی باشه امکان تخریب، امکان آسیب زدن داره. و این اعلام رو دارم خدمت همه شنوندگان که بعد از اینکه چندین سال هستش که اعلام کمبارشی میشه، در تهران ما شاهد حداقل هدر رفت هستیم و اگر غیر از این بود ما باید هر روز شاهد یک اتفاق خسارتبار در زمین‌های تهران می‌بودیم که به هر حال این اتفاق صورت می‌گیره.
و اینکه اعلام شد ناچاریم فشار آب رو کم کنیم، این اتفاق افتاده در
خب تهران. این یک تدبیر فنی است. ببینید در شهرهایی که اعلام میشه حساس به آب هست. ببینید ما تقریبا از پارسال رسما دیگه شعار تهران شهر حساس به آب رو اکران کردیم، اعلام کردیم، در رسانه‌ها چندین بار ذکر کردیم. یکی از تدابیری که برای اینکه شهر دوچار قطع آب یا خدای نکرده نوبت بندی آب نشه، همین تدابیر پیش بینی شده است که برای مدیریت فشار. ببینید اگر شما فشار آب منزلتون بالا باشه، مثلا خدمت شما عرض بکنم که در دقیقه یک شیر آب 25 لیتر خروجی داره، ولی وقتی این فشار رو تنظیم میکنه این فشار آب 12 لیتره، یعنی شما به راحتی 50% رو افت داره. البته این رو باید خدمت شما عرض بکنم که الان طبق قانون مبحث 16 مقررات ملی ساختمان، اکثر ساختمان‌ها و شاید میتونم بگم همه واحدهای مسکونی تهران مجهز به تانکر و بعدش پمپ هستن. یعنی در زندگی و رفاه شهروندی هیچ خللی ایجاد نشده. اما بعد از ساعاتی که بعضن افت مصرف رو داریم و پیک مصرف کمتر میشه، مثل 12 شب تا 6 صبح، این اتخاذ تدبیر رو داریم، افت فشار رو اعمال میکنیم. به چند دلیل: یک، آسیب به شبکه کمتر میشود، تنش آبی در شبکه کمتر میشود به جهت ضرباتی که میتواند آب به جهت فشار بالا داشته باشد. و به حمدالله رب العالمین نتیجه مطلوبی گرفتیم و امروز شاهد هستیم که علارغم اینکه شما سدهای تهران رو دیدید دو سه ساله داره اعلام هشدار میشود، باز هم با همراهی خوب مردم شاهد هیچ آب قطعی فراگیر یا شاهد خدای نکرده عدم دسترسی شهروندان به آب شرب نیستیم. و این هم با اون تدابیری است که دوستان من در بخش فنی اتخاذ کردن.
بله.
و همه شهروندان بدانن که خادمینشون در مجموعه آب‌وفاضلاب تهران، سقای تهران رو با افتخار در کلیه ساعات و در کلیه ایام عهده.
خیلی ممنونم از شما، امیدوارم اول از همه بارش‌های خوبی رو تجربه بکنیم در
انشالله.
ادامه و سال آتی سال آبی خوبی هم برای ما باشه
انشالله.
و البته مردم عزیزمون هم کمک بکنن مثل همیشه در مدیریت صحیح مصرف آب.
اگر وقت هست یه جمله دیگه عرض بکنم.
خیلی کوتاه بفرمایید لطفا.
بله، خواستم بگم روزهای پایانی نزدیک به سال تحویل هست، معمولا یه کمی رشد مصرف رو شاهدیم. خب این چند وقت هم هست به جهت استقبال از خانه تکانی مصرف آب تهران حدوداً 20% افزایش پیدا کرد. من میخوام بگم همه شنوندگانی که صدای بنده حدی رو میشنون، ضمن اینکه دعا برای باران رحمت الهی رو مد نظر قرار میدم، هم تذکر باشن، هم تذکر بدن، هم مروج باشن در 20% صرفه‌جویی در مصرف بهینه آب، که انشالله تابستان و سال بعدیمون رو بدون هیچ قطع آب و تنش انشالله پشت سر بذاریم.
انشالله. سپاس از شما آقای بخشی، مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران. خدا نگهدارتون. خانم ها آقایان، همچنان همراهتون هستیم بام تهران رادیو تهران. اونایی که میگفتن دوست دارن دروغ شیرین بشنوند، حالا فکر کنین دروغ شیرینه رو یه کلاهبردار بهتون بگه. اصلا کلاهبردار کارشون همینه دیگه، دروغ شیرین میگن. حتی در فضای مجازی باید هوشیار باشیم در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان شنونده برنامه بام تهران. امروز میخوام در مورد نمادهای اینترنتی که برای فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها مهم هستند صحبت کنم. این نمادها نه تنها اعتبار یک سایت رو افزایش میدن، بلکه به کاربران هم این اعتماد رو میدن که با یک کسب و کار معتبر و قانونی طرف هست. اولین و مهمترین نماد، نماد اعتماد الکترونیکی. این نماد از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت صادر میشه و نشون میده که مالک فروشگاه اینترنتی هویتش احراز شده. داشتن این نماد به کاربران اطمینان میده که میتونن با خیال راحت از این سایت خرید کنن. دقت داشته باشید که تمام فروشگاه‌های اینترنتی معتبر باید این نماد رو داشته باشن. نماد بعدی نشان ملی ساماندهی. این نماد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشه و نشون میده که سایت در سامانه رسانه‌های دیجیتال ثبت شده و مالکش هویتش احراز شده. این نماد بیشتر برای سایت‌های محتوایی و فرهنگی مهمه. اما نماد بعدی، نماد کسب و کار مجازی که نشون دهنده عضویت سایت در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی. این نماد هم به اعتبار سایت اضافه میکنه و نشون میده که سایت از قوانین و مقررات مربوط به کسب و کارهای اینترنتی پیروی میکنه. اما یک نکته خیلی مهم اینه که این نمادها لازم هستن ولی کافی نیستن. یعنی شما به عنوان کاربر باید خودتون هم بررسی لازم رو انجام بدید. مثلا نظرات دیگران کاربران رو بخونید، درباره سایت تحقیق کنید و از روش‌های پرداخت مطمئن استفاده کنید. این نمادها یک قدم اولیه برای اطمینان هستند و شما باید هوشمندانه عمل کنید و از هر گونه مشکلی جلوگیری کنید. به امید امنیت شما در فضای مجازی، خدا نگهدار.
صدای شهر.
صبحتون بخیر باشه مردم. شنوندگان گرامی، تنظیم بودن باد لاستیک ها تا 15% مصرف بنزین رو کاهش میده و به میزان مؤثر از آلودگی هوا میکاهه. به این موضوع در واقع توجه کنید.
ترافیک.
خب اجازه بدید که مسیرهای پرتردد رو هم خدمتون اعلام کنم. بزرگراه جلال آل احمد، مسیر غرب شرق از بلوار جانبازان تا بزرگراه کردستان. بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مسیر غرب شرق از بلوار غربی ورزشگاه آزادی تا بزرگراه شهید ستاری و مسیر جنوب شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد. بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان خاوران. بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی. بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان. بزرگراه آیت‌الله سعیدی، مسیر جنوب به شمال از 45 متری زرند تا خیابان دامپزشکی و در نهایت بزرگراه شهید لشکری، مسیر غرب به شرق از بلوار گلها تا خیابان فرودگاه پرترافیک دیده میشه. لطفاً تا جایی که براتون مقدوره وارد این مسیرها نشید.
چند سال راننده هستی؟
22 سال.
به به، تخلفات ساکن میدونی چیه؟
بله.
چیه؟
جلوی مدارس پارک کردن، پارک دوبل، تو پیاده رو پارک کردن.
خب عالیه، بس مطلع هستی. انجامش میدی؟
تا اونجایی که بتونم نه، ولی متاسفانه تهران یک وضعیتی شده که یه کارای از آدم سر میزنه، خودمون شرممون میاد، ولی مجبور میشی.
معمولا کجاها مجبور میشی؟
جایی که جا پارک گیر نمیاریم.
کجا هست؟ میخواد اداره برین، میخواییم بریم مدرسه؟
بله، تمام کارهایی که واقعا تو تهران ما این موزن رو داریم، به کارامون نمیتونیم برسیم، عجله داریم، یه دفعه مجبوری دوبله پارک کنی بری خرید تو انجام بدی.
چقدر توی شهر تهران این اتفاق میفته؟
خیلی
زیاده.
خیلی زیاده.
خانم خیلی ممنونم، محبت کردید، متشکرم، لطف شما.
سلامت بشم.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب من موضوع رو به طور روشن بگم. 800 هزار اعمال قانون ویژه تخلفات ساکن در پایتخت در بهمن ماه 1403. این تخلفات ساکن، خب که خیلی از شما میدونید، راننده خودروی خودش رو در یک محل نامناسب و غیر مجاز پارک میکنه، حتی بعضی از اوقات راننده خودش در خودرو هم هست. نظرتون در این باره چیه؟ این تخلفات ساکن منجر به چه اتفاقاتی در خیابان‌ها و شهرمون میشه؟ خدمت شما اعلام کنم که شاخص کیفیت هوای شهر تهران در حال حاضر روی عدد 103 قرار داره و این یعنی هوای شهرمون برای